بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در ارزش‌های وجودی پیغمبر عظیم الشأن اسلام بود که این ارزش‌های وجودی حضرت در دو منبع بیان شده، یکی قرآن مجید شما در ضمن قرائت قرآن به آیات روشن و صریحی برخورد میکنید که در این آیات صفات، ویژگی ها، اعمال، اخلاق و ایمان پیغمبر اکرم بیان شده و در این زمینه حجت بر جهانیان، نه بر ملت اسلام تنها، تمامه، یعنی برای روز قیامت نسبت به پیغمبر اکرم خداوند متعال در هر بهانه و عذری رو به روی مردم بسته. فردا نمیتونن بگن بیدین شدیم، بد اخلاق شدیم، بد عمل شدیم، بد کردار شدیم، مجرم شدیم، فاسق شدیم، فاجر شدیم، کسی نبود ما رو آگاه کنه، دستمونو بگیره، خوبی ها و زشتی ها رو برای ما بیان کنه. نه، این حرف دروغ قابل قبول هم نیست. پروردگار عالم از زمانی که کتاب به انبیا نازل کرده، ویژگی ها، ارزش ها و حقایق وجود رسول خدا رو در اون کتاب ها بیان کرده. اینم حرف ما نیست، حرف یک آیه شریفه در سوره مبارکه اعراف که خداوند متعال می‌فرماید این پیغمبری رو که من مبعوث به رسالت کردم یجدونه مکتوبن فی تورات و الانجیل. من از زمان نزول تورات اوصاف او رو بیان کردم، حالا از زمان موسی تا آمدن پیغمبر چند قرن بوده خیلی روشن نیست. در انجیل هم بیان کردم، حالا از زمان نزول انجیل تا بعثت پیغمبر اکرم حدود 6 قرن بوده، یعنی 600 سال قبل از پیغمبر خدا در انجیل پیغمبر اکرم رو معرفی کرد. مسیحیان از زمان مسیح تا بعثت پیغمبر خوب میشناختنش. خوب، این که عرض میکنم خوب میشناختنش، در قرآن یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. تمام مسیحیان و تمام یهودیان قبل از بعثت پیغمبر و قبل از ولادتش تا 600 سال قبل، تا چند هزار سال قبل که به موسی برسه، او رو مانند این که بچه هاشون رو میشناختن میشناختنش. یعنی رسول خدا مجهول نبود، در جام خدا مبعوثش نکرد، بلکه برای تمام گذشتگان خدا او رو شناسونده بود. حالا این چه عظمتیه، برای ما قابل درک نیست. ظرف عقل ما کوچک، ظرف روح ما اندک، ظرف خرد ما ناتوان، ولی فقط میبینیم که پروردگار عالم زمان موسی که چند هزار سال با پیغمبر فاصله داره، خیلی روشن پیغمبر رو معرفی کرده. زمان عیسی معرفی کرده، یه مقدار زیادی به عقب‌ترم برگردیم ببینیم خیلی قدیمی‌تر از موسی دیگه کجا معرفیش کرده بود. خب این آیه در سوره اعراف بود، یجدونه مکتوبن اندهم فی تورات و الانجیل. ببینید چقدر زیبا در عذر و بهانه رو حتی به روی یهود از زمان موسی تا زمان ما بسته، از زمان عیسی تا الان به روی تمام مسیحیان در عذر بردن و در بهانه آوردن و بسته. به ما مسلمونام که حجت رو کاملا تموم کرده و در قرآن مجید می‌فرماید اگر شما عمل نکنید، شما مسلمونا، مسلمون بودنتون پیش من هیچ امتیازی نیست. همون جریمه‌ای که یهود و مسیحیت رو نسبت به کم گذاشتن در حق پیغمبر میکنم، همون جریمه رو برای شما مقرر میکنم. فکر نکنید و چون امت پیغمبرین عزیز دردونه منین. نه، اون چه که در پیشگاه من مطرحه ایمان عمل صالح همین. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. اما کسی عمل نداره، ایمان نداره و از امت اسلام پیش من هیچ امتیازی نداره. لکم ما کسبتم و لکم ما کسبو. اونا اگه جرم کردن عذاب براشون هست، شما هم اگه جرم بکنید برای شما هم عذاب هست، فرقی نمی کنه. ببینید آیه رو، لکم ما کسبتم و لکم و لهم ما کسبو. وجود مبارک جعفر جابر جوفی که واقعا وجود مبارکی بود، خیلی شخصیت بود، از راویان روایات اهل بیت که امام صادق می فرمود پدرم امام باقر 4 رفیق داره که در دنیا با بابام بودن، در آخرتم کنار بابا من، اصلا از امام باقر جدایی ندارن. یکیشون جابر جوفیه، رفیق دنیا و آخرت بابام. این کم مقامی نیست. این مرد الهی، این مرد بزرگ میگه من اومدم خدمت وجود مبارک امام باقر. هیچگه نبود، به حضرت عرض کردم یا ابن رسول الله من 7 سال خدمت شما، مثلا به قول ما میام علم میآموزم، میام خدمت میکنم، میام کار میکنم، 7 سال؟ فرمودن 16 سال. گفتم یا ابن رسول الله 16 سال اومدن رفتن آموختن کار کردن فرمون بردن این پاداش نداره؟ امام باقر فرمود چرا پاداش داره، اما پاداش این 16 سالتو من تعیین نمی کنم، خودت بگو چقدر بهت بدم، هر چی هم بگی میدم. چقدر اینا عاقل بودن، چقدر. آخه خیلی مهمه، 1500 سال پیش اینقدر انسان عاقل. حالا رو بگیم، میگیم خب تمام مردم با رشته های علوم، با علما، با دانشمندان، نمیدونم با مراکز علمی، با دانشگاه ها، با کتاب سر و کار دارن، این برای تقویت عقل خوبه. اما 1500 سال پیش مدینه یک کوچه درست حسابی نداشت، یه مدرسه نداشت، یه باد بزن نداشت مردم بادشونو بزنن. این عقلای پخته خیلی مهم، خیلی. فرمود خودت تعیین کن موضعتو، من تعیین نمی کن. جابر میگه به حضرت عرض کردم جدتون پیغمبر اسلام شما رو باقر العلوم نامگذاری کرده، شکافنده پرده های همه دانشها. یه واقعیت، بعضی از شاگردان امام باقر و امام صادق درسای اینا رو نوشتن، نه فقط فقه و تفسیر، درسای بحث نور، فیزیک جهان، میکانیسم عالم، خلقت پرندگان، دریاها، ماهیها، انسان، جنین، رحم، نطفه، داروها، درختان، خاک، آسمان، زمین، سیارات. اینا رو تو کلاساشون حضرت باقر و حضرت صادق درس دادن، شاگرداشون هم نوشتن. یه دونه از شاگردای امام باقر 309 جلد کتاب نوشتن، امام باقر و امام صادق، چون شاگردای اینا مشترک بودن. یه دونه از کتابایی که جابر ابن حیان، نه این جابری که حرفشو میزنم، نوشته، اسمش رسائل الصادق، 2000 صفحه هست در مباحث جهان و خلقت. من این کتابو لندن در کتابخونه بریتیش در یه محفظه مهم باز کرده دیدم. حالا چقدر دیگه کتابای شاگردان ائمه، علمای بزرگ اسلام، علمای شیعه در کتابخونه بریتیشه، آدم ماتش میبره که این دزدان چقدر دزدیدن و چقدر رشته‌های علوم و اکتشافات رو به نام خودشون جا زدن. یک کتابی هست گیرتون اومد بخرین، به نام خورشید اسلام در اروپا، 3 جلد. من اولین باری که چاپ شد توی کتاب فروشی در چالوس دیدم اسم جالبی داره، 3 جلد، خورشید اسلام در اروپا. خریدم، دیدم یکی از دانشمندان بزرگ اروپا این کتابو نوشته. عجب آدم با انصافی بوده این مسیحی، اومده اکتشافات مسلمونا رو در رشته های علوم دونه دونه یه طرف نوشته، تاریخش هم نوشته، یه طرف دیگه نوشته فلان دانشمند ما این مسئله رو که میگه من کشف کردم دروغ میگه، چون قبل از این مال مسلمونا بوده، این به نام خودش جا زده. که من اینو در دانشگاه گریگوریان ایتالیا که در دنیا 5 میلیون دانشجو داره، خرج همشون هم واتیکان میده، در طبقه 4 دانشگاه به رئیس دانشگاه گریگوریان در بحثی که باهاش داشتم گفتم مسئله شکست نور، مسئله وزن هوا که دارای اکسیژن و ازوته، مسئله موجودات ذره‌بینی در آب از فرمایشات حضرت رضا، مسئله میکروب از فرمایشات پیغمبر، گردش زمین از فرمایشات قرآن و امام باقر، جدا بودن خلقت زمین از خلقت خورشید در فرمایشات امام باقر، پدیده هستی اون گونه که هست در خطبه اول نهج البلاغه. گفتم استاد اینا همه تو کتابای قدیمی و خطی ماست، به چه دلیل برداشتین به نام خودتون جا زدین؟ شما تو این ایتالیا چرا انقدر گالیله رو بلند کردین که این بود حرکت زمین رو کشف کرد؟ گفتم اون کشف کرد. گفتم یا آیه نسوه تو قرآن ما هست، علم نجعل الارض کفاتا، کفات نه کفاف، علم نجعل الارض کفاتا، کفات در لغت یه پرنده بسیار قویه که بار سنگینی رو با خودش میبره بالا و حمل میکنه. علنی خدا داره میگه من زمین و پرنده خلق نکردم. پرنده؟ شما چرا میگین گالیله گفته زمین متحرکه و قبل از گالیله همه میگفتن زمین ساکنه؟ ما که 700 سال قبل از گالیله شما این حرفا رو داشتیم، 600 سال قبل از شما قانون فرما رو که نور، قانون نور و فرما به شما تحویل داده که ما تو درسای امام صادق داشتیم. گو شما برگشت ایران با من تماس بگی یه زمینه‌ای در ایتالیا آماده بکنیم، یه کنگره‌ای به نام امام باقر و امام صادق اینجا برگزار بکنیم. دروغم میگفت، معلوم بود، چون اصلا دنبالم نکرد. چون اگه دنبال میکرد بیشتر از این سه جلد کتاب آبروشون میرفت بیشتر. خب قرآن میگه عمل شما اگه بد باشه عذاب داره. شما ویژه نیستین که من بگم چون امت پیغمبرین عذابتون نکنم. نه، زنا عذاب داره، مشروب عذاب داره، ربا عذاب داره، قتل نفس عذاب داره، ظلم عذاب داره، قصب عذاب داره، دزدی عذاب داره. اینا رو تو قرآن خطاب به ما هم گفته، علنی در قرآن مجید برای ما بیان کرده همه گناهان رو. 24 تا یا بیشتر گناهی که وعده عذاب داده. خیلی جا میگه شما اگه این کارا رو انجام بدین. خب من به امام باقر گفتم پیغمبر اکرم شما رو باقر العلوم نامیده، شما میفرمایید که مزدم و خودم تعیین بکنم. فرمود بله، خودت بگو چی بدم. عقل رو ببینید. گفت ابن رسول الله در دریای علمتون شنا بکنید، در دریای علمتون با ارزشترین گوهر این دریا رو درارین به عنوان مزد 16 ساله خدمات من به من بدین. امام باقر فرمود تصمیم خوبی گرفتی، مانعی نداره. یه مقدار حضرت سکوت کردند، سکوت حکیمانه. بعد فرمودند جابر، بالاترین گوهر دریای علم من عمل کن، بدون عمل در قیامت نجات وجود ندارد. اسلام دین ایمان و عمله. معلم اسلام رو خدا زمان موسی معرفی کرده، زمان عیسی معرفی کرده. حالا بریم عقب‌تر ببینیم قبل از موسی پیغمبر عظیم و شأن اسلام معرفی شده یا نه. میریم سوره بقره رو میخونیم. حالا این که زمان موسی و عیسی معرفی شده تو سوره اعراف، حالا بریم سراغ سوره مبارکه بقره. چقدر این آیه فوق العاده است. یه سلسله خواسته های مثبت معقول با ارزش بعد ساخته شدن خانه کعبه، ابراهیم کنار خانه از پروردگار تقاضا کرد. اینو بخونید. خیلی خواسته های فوق العاده. حالا یکی دو تاشو براتون عرض بکنم. ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتن مسلمتن لک. خدایا من و اسماعیل رو دو نفر تسلیم وجود مقدس خودت قرار بده که ما دو بنده تسلیم خودت، دستوراتت و فرامینت باشیم. اما خدایا من این خواسته رو فقط برای خودم و اسماعیل نمیخوام، یعنی مردم اگه بنا باشه دعا بکنید فقط به خودتون نباشه، به نسلتون دعا بکنید. و من ذریتنا امتن مسلمتن لک. خدایا از نسل من و اسماعیل جمعیتی رو تا قیامت تسلیم خودت قرار بده. و من ذریتنا امتن مسلمتن لک و توب علینا. خدایا به ما رو کن، خدایا به ما توجه کن، خدایا به من و اسماعیل و نسلم عنایت کن، احسان کن. انک انت التواب الرحیم. ربنا ارنا مناسکنا. خدایا روش زیارت این کعبه رو به ما یاد بده که ما چگونه حج به جا بیاریم. میگه چی میخوایم چی میخوایم تا میرسه به اینجا. حالا از زمان ابراهیم تا پیغمبر چند ساله؟ هیچ معلوم نی. معلوم نی. 4000 ساله، 5000 ساله، 8000 ساله، تاریخ صحیح در اختیار نیست. ربنا، اینو ابراهیم داره تقاضا میکنه. وابعث فیهم، خدایا در این مردم رسولن منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز حکیم، یعنی چند هزار سال قبل از ولادت پیغمبر ابراهیم به وجود پیغمبر خبر داد، آگاهی داد، میشناختن پیغمبر. اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، اسبات، انبیاء بعد، شعیب، یوشع، همه انبیاء میشناختنش، که در نهج البلاغه در خطبه اول میفرماد مأخوذن من النبیین میثاقه، از 124 هزار پیغمبر بر نبوت پیغمبر خدا پیمان گرفت. دیگه عذری برای کسی میمونه؟ بهانه‌ای برای کسی میمونه؟ برای گذشتگان بهانه میمونه؟ برای مسیحیان زمان پیغمبر، یهودیان زمان پیغمبر، صابئیان زمان پیغمبر، مشرکین زمان پیغمبر، کافران زمان پیغمبر بهانه‌ای بود؟ می اومدن دهن کج میکردن و لب بالا پایین میکردن و میگفتن که انهو لمجنون، این آدم دیوونه است. 124 هزار پیغمبر از اومدنش خبر دادن، 114 کتاب از آمدنش خبر دادن، اهداف نبوتشو بیان کردن. حالا میگن این دیوونه است. خدام خدای بردباریه، بردبار. نه نون دشمنان رو قطع کرد، نه صاعقه فرستاد، نه زد تو سرشون. فقط در قرآن مجید فرمود ثم تتفکروا ما به صاحبکم من جنت. این آدمی که میگین دیوونه است، من به شما عقل دادم، اندیشه دادم، فکر دادم. اندیشه کنید، هیچ آثاری از دیوانگی در این مرد نیست. چجوری میگین دیوونه است؟ عقل کلو میگین دیوونه است؟ عالم ملک و ملکوت رو میگین دیوونه است؟ عالمی که انبیاء گذشته خبرشو دادن میگین مجنونه؟ فکر نداریم؟ یه مقدار اندیشه بکنید ببینید در این مرد هیچ اثری و کمترین اثری از دیوانگی وجود نداره. علم، حکمت، عقل مجسم، اندیشه مجسم، نور مجسم، دانش مجسم، تمام درهای بهانه رو از زمان ابراهیم، حالا قبلترش رو نمیدونم، بس تا روز قیامت. و روز قیامت اینایی که میرن جهنم به خاطر انبیا و به خاطر پیغمبر عظیم و شأن اسلام که دیروز آیشو خوندم، یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا بها بهی یستهزئون. یه عمری پیغمبران منو مسخره کردیم، تهمت زدیم، قیامت چه بهانه‌ای دارید که برای من بیارید و من نسبت به جرمها و گناهان و ظلمهای شما عذرتونو قبول بکنم؟ آنچه خوبان همه داشتند پیغمبر اکرم تنها داشت. یکی، این شعر خیلی عالمانه است، مال یه عالمم هست، یه خطشم هیچ راهی برای توضیحش نداره الا از طریق فلسفه و عرفان، که حالا من فرصت توضیحشو ندارم، سوادم هم اینقدر نیست که براتون توضیح بدم. یکی خط است، زول تا به آخر، در آن خلق جهان گشته مسافر، در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند، از ایشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر نمودار. یه معلمی من داشتم تهرون، اگه بگم بی نمونه بود میترسم مبالغه بکنم، اما آدم کم نمونه بود، هم درسش میرفتم هم خونش میرفتم. یه بار تو جلسه شب جمعه سخنرانیش یه بزرگوار با ادب با متانت گفتش حضرت آقا یه بحثی راجع به آدم برای ما داشته باشین استفاده کنیم. آدم در قرآن آیات زیادی داره. ایشون فرمودن از آدم اول یا آدم دوم، مستمعان ماتشون برد، ما آدم اول یعنی چی؟ آدم دوم یعنی چی؟ آدم اول کی بوده؟ آدم دوم کیه؟ فرمود کدوم آدم؟ اگه آدم دومو میخوان براتون بحث بکنم، این آدم دوم خیلی 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 بعد از آدم اول بود، و این آدم دوم در مقابل آدم اول یه محصل بود، هم یه شاگرد. اون وقت این روایتو خون، چه روایتی که درکشم واقعا مشکل. شخصیتای مثل آقا جمال خونساری زمان صفویه وارد این مباحث و وارد این روایات و وارد روایات فطرت شدن، واقعا کوشیدن اسرار این روایات رو درارن، ولی اونی که باید نشده. گفت اما آدم اول اینه، کنتو نبیان، پیغمبر می فرمد کنتو نبیان، من پیغمبر بودم، نه بنا بود بعدن پیغمبر بشم و آخرین نفر بشم، نه بودم، کنتو فعل ماضیه، پیغمبر بودم، کی و آدم و بین الماء و تین، اصلا آدم و خدا خلق نکرده بود، خاک و آب آدم رو کره زمین پهن بود، من پیغمبر بودم. حالا چند سال بعد پیغمبری من خدا آدم ابوالبشر رو آفریده، پیغمبر زمان نمیده. این روایت رو هم امیرالمؤمنین دارن، کنتو ولیان، من ولی الله الاعظم بودم و آدمو بین الماء و تین، آدم بین خاک و گل غوطه میخورد. حالا گو کدوم آدم رو بگم؟ اگه آدم اولی میخواین، آدم اول در همه آفرینش پیغمبر اسلام، خوب چیشو بگم برات؟ گویه عمر 80 ساله میخواد و هر شب میخواد که من بعضی از آیات قرآن رو درباره عظمت پیغمبر براتون بگم. راستم میگفت، البته سخنرانیاشو یواشکی با ضبط صوتای قرقری اون زمان ضبط کردن، تونستن 6 جلد کتاب بسیار بالا از اون سخنرانی ها درارن. من در بعضی از اون سخنرانی ها بودم. ای کاش اینجور آدم ها الان بین ما بودن، می اومدن برای ما خدا رو می گفتن، پیغمبر رو می گفتن، تا درون ما مست کنه، تا درون ما متحیر بشه که پیغمبر چه عظمتیه، چه عظمتی. اون وقت روز قیامت یه عده از این امت رو باید بیارن روبرو پیغمبر، بگن شما میدونید چی کار کردید؟ شما به این پیغمبر که اون وقت عظمتشو نشون میده پشت کردین، رفتین ابولهبی شدین، رفتین معاویه‌ای شدین، رفتین یزیدی شدین، رفتین هارون و مأمونی شدین، رفتین آمریکایی و انگلیسی شدین، رفتین شاهی و پولکی شدین، رفتین شکمی و شهوتی شدین. چطور دلتون اومد این عظمت بی نهایتی که تجلی صفات منو رها بکنید و دنبال یه مش حیوان درنده نجس برین و با فرهنگ اونا زندگی تشکیل بدین؟ وقت باید همه این زنا و دخترای بی حجاب و خدا قیامت توی صف بگه نگرشون دارید، زهرا رو بیاره بگه اسوه و الگوی شما این بوده، چطور شما رفتید الگوگیری از زنان اسرائیل و لندن و واشنگتن کردین؟ چه جور؟ اینا خطراتیه که جلوی روی مردم دنیا و امت اسلام. الهی روز جمعه است، آخرین جمعه محرم و سفر به حقیقت پیغمبرت، پیغمبر تو به ما و به نسل ما بشناسان. اگه ما جاهل نسبت به او بمیریم، گرفتاریمون اونور برطرف نمیشه. ادعا داشتن که ما امت پیغمبریم. تو ادعا رو باید اثبات کرد. من میگم امت پیغمبرم، دلیل تو بیار، حجت تو بیار، برهان تو بیار. ادعا داشتن ما امت پیغمبریم، 8 روز 30,000 نفر مدعی امت بودن، 72 نفر رو محاصره کردن، محاصره رو تن کردن، وایستادن تا اسلحه بیشتر، نیزه بیشتر، شمشیر بیشتر، خنجر بیشتر و جنگنده بیشتر بیان تا روز تاسوعا که 30,000 نفر شدن. اینا می گفتن امت پیغمبریم. روز عاشورا از اول صبح تا 4 بعد از ظهر 71 نفر رو با لب تشنه، با شکم گرسنه، قطع کردن. بازم میگفتن ما امت پیغمبریم. شما اگه میگفتین ما امت موساییم که موسی لعنتتون میکرد. شما راستشو میخواستین بگین باید میگودین ما امت یزیدیم، ما امت شیطان زمانیم. اون وقت چهار بعد از ظهر که هیچگی نمونده بود، ابی عبدالله تنها رو اسب، بازم با اون محبت عجیبش گفت برم اینا رو نصیحت کنم، شاید برگردن توبه کنن، خدا توبهشون رو قبول میکنه. بعد کشتن این 71 نفر اومد رو به روی لشکر، دهان مبارکش رو باز کرد، مردم رو از دوزخ نجات بده. شیخ مفید در ارشاد نوشتن، شیخ نزدیک به عصر امام زمانه، در عصر صغرا زندگی میکرد، به راویان خیلی خوب دسترسی داشته. حرف ابی عبدالله تموم نشده بود که با تیر به پیشانیش زد. حرف قطع شد، با دوتا دست مبارکش هر کاری کرد جلوی خون پیشانی رو بگیره، نشد. مجبور شد پیراهنشو بیاره بالا و این فواره خون و جلوشو بگیره که قلب مبارکش رو به روی لشگر قراریه. من طاقتشو ندارم بگم چی کار کردن، انقدر بدانید زلجنا حس کرد امام میخواد بیفته، دوان دوان اومد میان یه گودال، دوتا دستشو کشید جلو، دوتا پاشو کشید عقب که فاصله ابی عبدالله با زمین کم بشه. آرام از روی زین به زمین افتاد، بلند مرتبه شایز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. نه زلجناح دیگر تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت. حواز باد مخالف چو گیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم به حق الحسین اشف مرضانا، اشف مرضانا، اهلک اعداءنا واجعل عاقبت امرنا خیرا واجل فی فرج مولانا.